رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 28 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پارلمان اوکراین روسیه را دولت تجاوزگر اعلان کرد. بر 70مین سالگرد آزادشوی اردوگاه اسوینسیم از قربانیان هولوکاست یاد آوردند و دولت اسلامی تهدید کرد که گروگان‌های ژاپنی و اردنی را بعد از 24 ساعت اعدام می‌کند. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه 27 ژانویه اظهاراتی را پذیرفت که در آن روسیه دولت تجاوزگر اعلان شده است. وکیلان ورخوانای رادا امیدوارند که با قبول این سند راه برای توسط قوانین بین‌المللی مجازات کردن روسیه به خاطر دخالتش به امور اوکراین هموار می شود. پارلمان اوکراین همچنین جمهوری‌های خودخوانده دنسک و لوهانسک را سازمان‌های تروریستی اعلان کرد و از جامعه جهانی خواستار کمک ایلاوگی نظامی و اعمال تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه شد. معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کاراسین اظهارات کیف را بی‌مسئولیتانه نامید و گفت که هدف از آن جلوگیری از تلاش‌ها برای ختم جنگ میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی‌خواهان در دنباس است که در آن شروع از ماه اپریل سال گذشته بیش از 5000 نفر جان باختند. بر پایه خبری دیگر در رابطه با بحران اوکراین، رهبران اتحادیه اروپا از وزیران امور خارجه کشورهای خود خواستند که چاره‌های جوابی از جمله امکان تحریم‌های نو علیه روسیه در پاسخ به تشدید اوضاع در دنباس را بررسی کنند. قرار است که نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز 29 ژانویه در بروسل برگزار شود. در اظهارات مشترک نخست وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه نشر شد، با دلیل های زیادی کمک مسکو با جدای خواهان دنباس اشاره شده است. 27 ژانویه روز بین المللی یاد قربانیان هولوکاست بود. 70 سال پیش در همین روز نیروهای شوروی محبوسان لاگر آوشویتس یا اسوینسیم واقع در لهستان را آزاد کردند. مراسم اساسی مربوط به این سند در نزد دروازه اساسی اسوینسیم برگزار شد. در آن تقریبا 300 تن از محبوسان سابق پیش از همه از لهستان و اسرائیل شرکت کردند. در مراسم هیئت‌های 42 کشور عالم، دو شاه، چهار شاهزاده، رئیسان جمهوری‌های لهستان، آلمان، فرانسه و اوکراین حضور داشتند. هیئت آمریکایی در صدر وزیر مالیه جک لیو و هیئت مسکو در رأس رهبر دفتر رئیس جمهوری سرگئی ایوانوف هم در مراسم شرکت داشتند. در اردوگاه اسوینسیم صدها هزار یهودی ها کشته شدند. تفصیل در این باره تقدیمتون می شود. سیتیزاجیان از گروه دولت اسلامی تهدید کردند که گروگان‌های ژاپنی و اردنی را بعد از 24 ساعت اعدام میکنند. ثبت ویدیوی این تهدید روز سه‌شنبه در اینترنت پیدا شد. در این نشست خبری در نشست فوری در توکیو مقامات بلندپایه ژاپن تلاش کردند تا کجا اصل بودن نوار ویدیویی را مقرر کنند که در آن خبرنگار ژاپنی کنزی گوتو ثبت شده است. افراد مصالح گوتو را همراه با تاجر ژاپنی هارونا یوکاوا که روز 24 ژانویه اعدام شد گروگان گرفته بودند. 20 ژانویه سیتیز از جان به حکومت ژاپن پیشنهاد کردند که به عوض پرداخت 200 میلیون دلار هر دو ژاپنی را رها میکنند. بعد از کشتار یکی از ژاپنی ها مصالحان دولت اسلامی طلب خود را تغییر دادند. اکنون آنها به عوض آزادی گوتو و خلبان اردنی موعت الکاسیاس بهی که آخر ماه گذشته به دست سیتیز جیان افتاده بود، رهایی شهروند ایراق ساجیده ارشوی را طلب دارند. ساجیده ارشوی بعد از تلاش ناموفق حمله تروریستی بازداشت شد و حالا در یک محبس اردن نگه داشته می شود. آنها در شهر نیویورک بر اثر ریزش برف زیاد روز سه‌شنبه حرکت همه نوع‌های نقلیات به غیر از ماشین‌های خدماتی نجات‌بخشی منع کرده شد. حرکت قطارها در مترو نیویورک هم متوقع شده است. هواسنجا میگویند که بر اثر طوفان برفی جونو در دیگر شهرهای واقع در شمال و شرق ایالات متحده هم ساعت‌های نزدیک بلندی برف تا 90 سانتی متر می‌رسد و شدت شمال تا 120 کیلومتر در یک ساعت خواهد بود. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما را پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم و اکنون سرخطی گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. باز هم ماهیچه ها به دست می افتند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان سه وزارت را فساد زدترین در سالی گذشته نامید. اسینسیم رمزی مقاومت با مرگ در این اردوگاه واقع در لهستان از قربانیان فاشیسم هیتلری یاد آوردند. و پنیر بی پول در قبخان روسیه، مسکو به چه خاطر وعده کمک همه طرفه نظامی به تاجیکستان را کرده است؟ آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان سه نهادی دولتی، وزارت های معارف و علم، تندرستی و مالیه را فساد زده ترین در سال 2014 نام برد. ولی میزان رشوت ستانی در نهادهای دیگری دولتی هم بزرگ باقی میماند. در نشست خبری رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد به آن اشاره شد که در مقامات محلی شهر و نواحی سال گذشته 224 دلیل رشوت و فساد ثبت شده است. بانک های تاجیکستان هم با 127 دلیل فساد به فهرست نهادهای فساد زده شامل شدند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان از میان اداره‌های دولتی وزارت معارف و علم را امسال نیز از روی فساد مالی با 101 جنایت در جای اول قرار داد. به این ترتیب جای دوم با 70 حالت نصیبی وزارت تندرستی شده، در زینه سوم وزارت مالیه قرار گرفت. اما در عموم بر اساس گزارش آژانس ضد فساد، مقامات اجرایی حکومت دولتی در محل‌ها امسال فساد زده ترین بوده، 224 حالت کرپسیونی آنها ثبت یافته است. بانک نیز با 127 حالت کرپسیونی مقامی بالا دارند. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اگرچه امسال داوطلبان طریق مرکز ملی تست به دانشگاه‌ها داخل شدند، اما باز هم بودند استادانی که با راه فریب رشوه گرفتند. وی گفت
بسیار حالت‌ها هست، حتی مبلغ‌های کلان ختم است، میانه‌رو هم هست، حتی شخص‌های مسئول هم است، کارمندان به واسطه دکانات مدیران کافدرو.
اما مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان بر ردبندی آژانس ضد فساد چندان راضی نیستند، زیرا به گفته این مسئولان در خود وزارت معارف و علم مدت یک سال اخیر یگان مورد رشوه ستانی ثبت نشده است. فتیدین عنایتوف معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
داشت خیلی از معلومات بر نمیاد، یک قسمی در مثلا مقامات در اوجشوی کرپشنی، چونکه شماره خودی همین مکتب همون هم مثلا در البته از مکتب هایی که زیر اطاعت خیلی مقامات هستن اصلا از جلتر هم او حدود قریب چور از مکتبی تحصیل جمعی دوریم که اصلا از جمعی مقامات مبلغ بزرگ می شود.
همچنین در نشست نوبتی اوجنسی ضد فساد مقامات اجرایی حکومت دولتی در محل ها امسال فساد زده ترین بوده 224 مورد رشوه‌خوری به قید گرفته شده است. رجب علی رجبوف معاون رئیس ولایت ختلان با آزادی گفت در حکومت های محلی بیشتر رشوه ستانی در رابطه با تقسیمات زمین به مشاهده می رسد. همچنین به گفته جناب رجبوف سنجش های اوجنسی ضد فساد نشان می دهد که در بیشتر موارد در سطح جماعت ها رشوه وجود دارد. او می گوید آنکه در بعضی حجت ها معاش کسی زیادتر یا کمتر نشان می دهند و یا بعضی حجت گذاری نادرست است، این خطاهای تکنیکی است که باز اصلاح کرده می شود. بیوالیده سمدوه رئیس دستگاه شهر خوجا نیز گفت آنها در رابطه با سنجش های اوجنسی ضد فساد دقیقا چیزی گفتن نمی توانند، اما با گفته او بر اساس آخرین سنجش پلات سودا در حکومت شهر خوجا یگان حالت ویران شدن قانون دیدن نشده است. همچنین دو سال پیش از جانب اوجنسی ضد فساد سنجش نیز گزارانده شد که یگان خیلی رشوه ستونی ثبت نشده است. اوجنسی ضد فساد در حال میگوید که رشوه بیشتر در سوهای معارف، تندرستی و حکومت های محلی وجود دارد، اما ایده از شهروندان در صحبت با ما گفتند برعکس این موردها در نهادهای قدرتی بیشتر مشاهده می شود. فرنگیس فیض‌الله‌زاده ساکن شهر دوشنبه در صحبت با ما گفت به نظر او فساد از همه بیشتر در مقامات دادگاهی جای دارد، همچنین پراکوراتورا. تحلیلگران سوها نیز با ردبندی اوجنسی ضد فساد روزی نبوده میگویند اگر این نهاد در مقامات های قدرتی هم بیشتر کار کند شاید آنها نیز از معارف و تندرستی کمتر رشوه نگیرند. علی اکبر عبداللهف رهبر مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان میگوید
چندی سوال که همین سوال وزارت وزارت معارف و وزارت تندرستی را اینا همین فساد زده گفته را گشته اونجا کارگرشون اگر دیگر سوها رو میکنن اونجا در چه رایی بولت های کاروسی هم اونجا که رو سکر کدن میکنه بعد نباید معلوم میشد این همه بیشور من دارم پرستانتی رسته میشده من همین میگفتم همین گرمه میگفتم بیان یا گرام خیلی اکسپریمنت بود درانه دیگر سوها رو میکنه خیلی همون مقاموسی زیو خوب دار اونجا هم بیشور از کاروسی هم.
این هم در حالی که طبق گزارش اوجنسی ضد فساد تاجیکستان در یک سال اخیر در مقامات های قدرتی بخصوص امور داخلی 46 مورد رشوه، در دادستانی یک حالت، گمرک 7 مورد، عدلیه 6 مورد، دفاع 14 و کمیته امنیت 4 مورد رشوه با قید گرفته شده است. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
از سوی اوجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان، فساد زده ترین در سال 2014 نامبر شدنی وزارت های معارف و علم، تندرستی و مالیه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اردوگاهی آوشویتس یا اسوینسیم واقع در قلمرو لهستان روز سه‌شنبه مکان برگزاری مراسم یادبود قربانیان فاشیسم هیتلری بود. 70 سال پیش روز 27 ژانویه سال 1945 ارتش سرخ اتحاد شوروی در ادامه به سوی غرب راندن نیروهای آلمان فاشیستی این اردوگاه را آزاد کرد. در مراسمی که به این مناسبت در نزد دروازه اساسی اسوینسیم صورت گرفت، تقریبا 300 تن از محبوسان پیش از هم از لهستان و اسرائیل شرکت کردند. برای ارج‌گذاری به خاطره افراد بی‌گناه کشته شده، هیئت‌های 42 کشور عالم، رهبران آلمان، فرانسه و اوکراین به لهستان آمدند. اسوینسیم یکی از ده‌ها اردوگاه‌های مرگ آلمان فاشیستی در زمان جنگ دوم جهان با رمز هولوکاست یا قتل عامی یهودی‌ها تبدیل شده است. بر پای امور رسمی در اردوگاه های فاشیستی تقریبا 6 میلیون یهودی ها، لوله ها، هم جنس باز ها و افراد مبتلا به مریضی های روحی کشته شدند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روز 26 ژانویه در مراسم در برلین با شرکت اسیران سابق اسوینسیم مورد تحقیر و تبعیض قرار گرفتن یهودیان را شرمندگی نامید و گفت اسوینسیم هشدار در آن مورد است که مردم در رفتار نسبت به هم دیگر با چی کارهای قادرند. خانم مرکل اردوگاه اسوینسیم را چون نمونه برای مذمت آنهای کاربرد که اخیراً در آلمان علیه مسلمان ها اعتراض کردند. صدر اعظم آلمان گفت ما نمی خواهیم شعارهای پر از عداوت علیه مردمی را شنویم که در آلمان مکان یافتند. رئیس جمهور فرانسه فرانسا هولند قبل سفر به لهستان وعده داد که با یهودی ستیزی در فرانسه مبارزه بی‌امان می‌برد. بر پای امور رسمی سال گذشته حمله‌ها به یهودی‌ها در این کشور نظر به یک سال پیش دو برابر افزایش یافتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که با دلیل دعوت نشدنش به مراسم از سفر به لهستان خودداری کرده است، در یک پیام به اهل مراسم سالگرد آزادی اسوینسیم گفت هولوکاست یکی از صحیفه‌های فاجعه‌بار و شرمسارانه تاریخ انسانیت است. او تاکید نمود محض ارتش سرخ بود که نه فقط یهودی‌ها بلکه خلق‌های دیگر اروپا و جهان را از نیست شوی نجات داد. میر جاویدان فر تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل هم در یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که همه یهودی ها نوابسته به آن که در کدام گوشه عالم به دنیا آمدند به هولوکاست ارج میگذارند.
در اسرائیل تمام شهروندان این کشور، کسایی که فامیل بازماندگان هولوکاست هستن یا فامیل شهدای هولوکاست هستن یا کسایی که فامیلشون در هولوکاست نبوده مثل فامیل من، کسایی که به خصوص کسایی که اسرائیلی های خاورمیانه تبار هستن، ما همه از هولوکاست آگاه هستیم. جنایاتی که در اون انجام شد از اون آگاه هستیم. این میشه گفتش که این یک زخم روانی هستش که هنوز در جامعه اسرائیل میشه اثرات اون رو دید و یکی از مهمترین مراجع سیاست ها و استراتژی های نظامی اسرائیل به خصوص به خاطر زخمی هستش که از هولوکاست هستش که هنوز روی ما مونده و به خاطر ما میبینیم که به نقل رسانه های گروهی رسانه های خارجی اسرائیل بمب اتم داره و بعضی وقت ما میبینیم در رفتار اسرائیل در مسائل نظامی این هنوز به خاطر زخم روانی که وجود داره از هولوکاست دولت اسرائیل هنوز بعضی از سیاستاش بر اساس این واقعه و میشه گفت یک فاجعه برای ما هستش.
یادآور میشیم که روز سه‌شنبه اردوگاه آوشویتس یا اسوینسیم واقع در لهستان مکان برگزاری مراسم یادبودی قربانیان فاشیسم هیتلری بود. 70 سال پیش 27 ژانویه سال 1945 ارتش سرخ اتحاد شوروی در ادامه به سوی غرب راندن نیروهای فاشیستی این اردوگاه را آزاد کرد و ده ها هزار نفر را از مرگ نجات داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف با وزیر دفاع تاجیکستان وعده داده است که روسیه برای تحکیم و تامین نیروهای مسلح این کشور تمام کمک ضروری را خواهد رساند. نظامی والا مقام روس با سفر سه روزه کره در دوشنبه به سر می‌برد و قرار است که با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو انجام می‌دهد. اما خوب، تلاش روسیه برای کمک به تاجیکستان بیشتر با کدام خاطر است؟ همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم تلاش کرده است که پاسخ این سوال را پیدا نماید.
نخستین روز سفر کاری هیئت مقامات نظامی روسیه در رأس آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع این کشور از تاجیکستان با دیدار و گفتگوی ژنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان آغاز شد. جناب آنتونوف با ضرورت هر چیز زودتر تحکیم یافتن نیروهای مسلح تاجیکستان تاکید کرده و گفته است که رهبریت وزارت دفاع روسیه کمک برای تحکیم نیروهای مسلح تاجیکستان را تحکیم امنیت روسیه می‌داند. این است که به گفته آناتولی آنتونوف قبل از سفر به تاجیکستان سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه از او خواهش کرده است که همه امکانات را به کار برد تا در نزدیکترین فرصت نیروهای مسلح تاجیکستان تحکیم بیشتر یابد. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز سه‌شنبه 27 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی افزود
تاجیکستان این سرحد جنوبی کشورهای چند دولت مستقل است. برای همین کنفدراسیون رسمی کشورها وابسته به همه اون سندهای حقوقی که بین دو کشور در سطح رهبران این کشورها به امضا رسیدند، در سطح وزیران دفاع و رهبران نظامی این کشورها به امضا رسیدند، البته اون باید با تدریج عملی شود.
فریدون محمدعلی میگوید جانب روسیه آماده کمک برای مدرنیزه کردن نیروهای مسلح تاجیکستان است، ولی هنوز مقدار مبلغ و تجهیزات ارائه شونده مشخص نشده است. اما سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان افزود که هیئتی که همراه آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان آمده است، نیازهای جانب تاجیکستان را مورد آموزش و بررسی قرار می‌دهد. ایده از تحلیلگران امور نظامی با صراحت اظهار آمادگی جانب روسیه برای کمک به نیروهای مسلح و آن هم کاملا مدرنیزه کردن ارتش تاجیکستان را منشأ نگرانی مقامات تاجیکستان و روسیه از فعالیت‌های تروریستی گروه‌های چون دولت اسلامی، طالبان و غیره در برخی از کشورهای منطقه و حتی افغانستان که همسایه تاجیکستان است می‌دانند. ژنرال نورعلی‌شان نظرف، سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، بر این باور است که روسیه حتما به تاجیکستان کمک خواهد کرد، زیرا با گفته جناب نظرف
که بینوبت بگیرن که تهدیدهایی که هستند در حقیقت تهدیدهای هوایی نیستند، اینا تهدیدهای جدی هستند، چون که اخبارات هم بسیار هستند در برای در شمال افغانستان مثلا وضعیت اونقدر خوب نیست.
حتی ژنرال نورعلی‌شان نظرف که زمان جانبداری بیرون شدن مرزبانان روس از مرز تاجیکستان با افغانستان بود و این امر هم در سال 2005 انجام شد، همکنون میگوید وضع فعلی در جهان و منطقه احتمال دارد دوباره مرزبانان روس را به سرحد تاجیکستان با افغانستان بیارد. اما کامیاب جلیلوف، کارشناس مسائل امنیتی، تلاش اخیر روسیه برای مستحکم کردن نیروهای مسلح تاجیکستان را به رقابت‌های گیوپولیتیکی ربط می‌دهد. جناب جلیلوف می‌گوید
گفت در این است که هم از جهت جیوپولیتیک هم از جهت جیوستراتیگی روسیه کرده است که اگر به همون وعده هایی که کرده با ویژو نکرد به همون دوام کرد ممکن تاجیکستان هم از دست دارد. این طبیعی است.
ضمناً طبق اطلاعی رسمی، همکاری های نظامی و نظامی فنی تاجیکستان و روسیه در دوران استقلال تاریخ بیش از 20 ساله دارد. این است که بعد تاکید فریدون محمدعلیوف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، این همکاری ها در سه سمتی خیلی هم مهم: آماده سازی کادرهای نظامی برای ارتش جوانی تاجیکستان، رساندن کمک های تکنیکی یا فنی و تبادل اطلاعات و تجربه آموزی در مبارزه مشترک ضد تروریستی فعال است. اما ناظران امور میگویند که حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان که برای چند ده ساله دیگر تمدید شده است تا اندازه روسیه را در زمینه ارائه کمک هایش به تاجیکستان وعده خلاف کرده است. همکنون قرار است آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در این سفر از قرارگاه پایگاه نظامی کشورش در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدن کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به وعده کمک روسیه برای تحکیم و تأمین نیروهای مسلح تاجیکستان. در حالی که دهاتن سکان خطلان از رشوت ستانی و فساد در تقسیم زمین از سوی مسئولان صحبت میکنند، مقامات کمیته زمین سازی در این منطقه میگویند که این گونه دلیل ها را زیر دست ندارند. اما آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان بیشتر با مردم هم فکر است. از قرغون‌تپه خبرنگاری آزادی آرزوی کریم گزارش میدهد.
اگرچه ده ها ساکن ولایت خطلان در مورد جای داشتن رشوه ستانی کارمندان کمیته زمین سازی در شهر و نواحی این ولایت صحبت میکنند، ولی از این کمیته میگویند که در وقت تقسیمات قطعه زمین به اهالی نیازمند از جانب کارمندان آنها در شهر و نواحی حالت های رشوه ستانی و قلابی ثبت نشده است. فتح‌الله حرمتوف، سردار کمیته زمین سازی ولایت خطلان، نیز در نشست خبریش گفت که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان اهالی نیازمند پورا به قطعه زمین تامین شدند و حالت قانونشکنی در این سمت از جانب کارمندان آنها آشکار نشده است. جناب حرمت خبر رشوه ستانی کارمندان اداره زمین سازی و ناعدالتی آنها را در تقسیمات زمین به اساس خوانده گفت که نیازمند صاحب زمین شد. در همین حال آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان در ولایت خطلان جای داشتن خرید و فروش زمین را به خصوص از جانب کارمندان کمیته زمین سازی در شهر نواحی این ولایت تصدیق نموده گفت که این موضوع آنها را نگران کرده است. جمشید گل محمدزاده، سردار آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی در ولایت خطلان، امروز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی آشکار شدن به گفته او جنایت یک کارمند اداره زمین سازی ناحیه یوان را در هفته رمان خبر داد. جناب گل محمدزاده افزود که محمد بگنظر، مهندسی اداره زمین سازی ناحیه یوان، با اتهام قلابی بازداشت و علیه او طبق ماده 247 قسم 4 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی ضرر مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده است. به گفته جمشید گل محمدزاده، مهندسی اداره زمین سازی به وعده پارچه زمین از مردم پول گرفته است.
شود هرچند بگون به نظر مهندس زمین سازی کمیته زمینی ناحیه یوان این دست به همین قلابی زدن پول مردم را گرفته، همین قدر 24,000 دلار در افکار گرفته، اگر خونه شد تحت حبس قرار داده مبلغ 40,000 dolardan su mu diyor? Tekişan mı bari? Sana dur dolar diyor da. Yine yine diyor. O ne yap? Bize para buldu. Yak ve nazar yak bunu takasisi. Vay işte kına bak.
محمد بگنظرف که بعد اتهام قلابی و رشوه ستانی از کمیته زمینسازی ناحیه یابان خارج شده است، برادرزاده سعدالله بگنظرف سابق رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختلان است. مسئولین آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان در ولایت ختلان هفته گذشته نیز حالتهای قانونشکنی در خرید و فروش قطعه‌های زمین در سال 2014 را نگران کننده ارزیابی کردند. آژانس گفت که 6 نفر از کارمندان کمیته زمینسازی شهر و نواحی به خاطر رشوه ستانی بازداشت شده است. جمشید بویف مایوبی گروهی دویوم یک سال از جماعت دهات ارل دهه بهارستان ناحیه عبدالرحمن جامی میگوید که دو مرتبه به حکومت ناحیه برای صاحب شدن قطعه زمین با برادرانش عریضه نوشته، اما چون پول ندارند به آنها زمین ندادند.
بازان میگیرم نصیب کنه که بازان گرفت نیم عمید این عمید سال از سال دیگه نصیب عمید سال از سال دیگه نصیب کنه اکه عمید اویلدار شیدنیم امور کشش کردیم.
دیلارم آموزگار از ناحیه بخش ولایت ختنان میگوید که آنها را نیز بعدی 10 مرتبه به جماعت و حکومت ناحیه برای صاحب شدن به قطعه زمین مراجعت کردند و در حالی که بعضی از بی‌نیازی های زمین بدون ممانعت زمین میگیرند، به آنها نیازمند کسی توجه نمیکند. این هم در حال است که طبق برنامه حکومت تاجیکستان تقسیم زمین باید از آموزگاران جوان، دختران و افراد معیوب و نیازمند شروع می شود، ولی با صورت عموم این قشر از روی خطها بیرون مانده، زمین را به آنهای دادن که در روی خط این نیازمندها نیستند. اگرچه کمیته زمین سازی ولایت ختنان رشوه ستانی را در تقسیمات زمین به اساس می خواند، ولی بر اساس آمار رسمی در سال گذشته 91 حالت قانون شکنی در سمت خرید و فروش زمین آشکار شده است که رئیسان و کاتبان جماعت ها، سرداران شعبه های حکومت و دیگر مسئولین دست داشتند. گذشته از این جنرال جمشید گل محمدزاده هفته گذشته در نشست خبریش گفت که سنجش در زمینه ای فعالیت کمیسیه های جمعیتی تقسیمات زمین نواحی معلوم کرد که 32 قرار رئیس ناحیه بخش نسبت 121 نفر، 32 قرار رئیس ناحیه باختر نسبت 130 نفر، 6 قرار رئیس ناحیه رومی نسبت 223 نفر و 10 قرار رئیس ناحیه دنگره نسبت 273 شهروند برخلاف قاعده های تقسیم زمین بوده است. مقامات علیه 50 نفر شهروندان منصبدار پرونده های ماموری باز نموده، آنها را با مبلغ 80,000 سومانی جریمه کرده است. اما کمیته زمین سازی ادعا دارد که در دو سال اخیر بیش از 8,000 ساکن ولایت ختنان که به قطعه زمین نیاز داشتند صاحب زمین شد. مقامات این نهاد از وجود صدها عرضه شکایتی از روی تقسیم ناعادلانه زمین اظهار بی‌خبری میکند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
بحث زمین فروشی از سوی مقامات محلی در ختلان و اکنون شنوندگان ارجمند فرصت هم داریم که همراه نوگونی های ورزش را از شوری همان نرز اللهی لطیف شنویم.
اکمل الدین کریموف پهلوانی تاجیک در جام جهانی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف مدال طلا به دست آورد. این مسابقه بین المللی که دور اول جام جهانی به شمار می رفت 26 ژانویه در شهر آلماتی به انجام رسید. در این مسابقه حدود 400 ورزشکار از 23 کشور جهان شرکت داشت. اکمل الدین در رقابت ها در وزن 57 کیلو در قوازمایی نهایی الماس سلیمانی و قزاق را شکست داد. پهلوانی تاجیک همچون غالب مسابقه با جایزه پولی به مبلغ 1000 دلاری آمریکایی سرفراز گشت. با اکمل الدین اینچنین جایزه برای اراده بحری غلبه به مبلغ 3000 دلاری آمریکایی سپرده شد. اکمل الدین کریمی 25 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که یک مرتبه در بین کلان سالون قهرمان جهان شوم و پرچم تاجیکستان عزیز خود را بلند بردارم.
اکمل الدین کریموف در این حال در ریتینگ جهانی گوشتگیرانی سامبو که آن را فدراسیون بین المللی سامبو نشر کرده است در وزن 57 کیلو در مقام اول قرار دارد. خبر دیگر، منتخب ملی فوتبال کره جنوبی که روز 26 ژانویه در بازی نیمه نهایی جام آسیا در استرالیا بر تیم عراق با حساب 2-0 غلبه کرد، اولین شده به بازی نهایی راه یافت. رقیب کره جنوبی در بازی نیمه نهایی بین دسته های استرالیا و امارات متحده عرب معلوم خواهد شد. در واقع در حالی که منتخب ملی کره جنوبی در استرالیا در جام آسیا شرکت دارد، چون مونگو رهبری سازمان فوتبال کره جنوبی با یک سفر کاری به دوشنبه آمده است. وی روز 26 ژانویه با رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات داشت. در جریان این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه سازمان های فوتبال هر دو کشور در سمت های مختلف به مانند مارکتینگ، روابط بین المللی، آموزش مربیان، فوتبال کودکان و نورسان و برگزاری بازی های دوستانه بین تیم های منتخب تاجیکستان و کره جنوبی بررسی شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگوری های وزیز ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایانی و بعدم در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.